سرگذشت رادیو.
من از بیمای چه باشم، چه خریدار تو باشم، حس باشد که تو یار من و من یار تو باشم.
به نام خدا. سلام، عزیزان شنونده، سرگذشت رادیو رو ما از خلال یادداشت‌ها، خاطرات و گفته‌های آنان که با این رسانه سر و کار داشتند و برای اون زحمت کشیدند تهیه کرده و خدمت شما عرضه می‌کنیم. حالا به قسمت دیگری از نقل خاطرات و گفتار ادیب گرانمایه آقای نواب صفا بذل عنایت بفرمایید.
گوشه کنار شهر برنامه‌ای بود که خود مردم صحبت می‌کردن. دعواهای خانوادگی بود، تصادفات اتومبیل بود، چیزایی بود که خود اونا صحبت می‌کردن و در حقیقت خب استادم که سرپرستی می‌کردند و یک عبرتی بود برای سایرین. یه دفعه ما یه برنامه‌ای رو همینطور که در خیابون رد می‌شدیم که بریم جایی برنامه تهیه کنیم، یه تصادفی رو دیدیم. اومدیم پایین و این جوانی که تصادف کرده بود به بیمارستان برده بودن و ما هم رفتیم بیمارستان، دیدیم کسی که تصادف کرده بود، بعد که شناسنامه اینا رو خواستن، این پدری بوده که فرزندش رو 10 سال بوده گم کرده بوده و این کسی که باش تصادف کرده همون فرزندش بوده و به قدری این تصادف باعث میشه که پدر و پسر به هم برسن و چقدر این موضوع صدا کرد در رادیو. حالا من یادم افتاد که اون موقعی هم
عجیبه. چرا آقای توصیفی؟
خیلی خیلی
خیلی عجیبه.
هم آموزنده بود، هم که آقای توصیفی هم نصار داشتن، هم سرگرم کننده بود، هم کمک بود. یعنی مثلا این حوادث رانندگی رو وقتی ایشون یا آقای حقی تهیه میکردن، خب کمک بود به راهنمای رانندگی.
درسته.
یه روزم یکی از این مامورای راهنمای رانندگی، من خودم یه روزش رفتم با آقای توصیفیان که بریم یکی از این کلانتری‌ها یه برنامه ضبط بکنیم.
بله.
ماشینی که یعنی داده یه ماشین قراضه‌ای بود، امکانات نداشتیم، ما با دست خالی کار میکردیم. واقعیت امر اینه. و حالا من یه خاطره هم راجع به اوایل خدمت هم داشتیم که اصلا در رادیو چه امکاناتی داشت برای کار.
بله.
اونم یادم باشه براتون بگم.
خواهش میکنم.
در همون روزی که خواستیم بریم، قرار بر این شد که بریم طرف میدان خیابان ری و کلانتری های اون طرف.
بله.
و یه برنامه ضبط کنیم. کیهانی داده ماشینش قراضه بود خلاصه.
بله.
و اینقدر تصدیق هم نداشت، گفتش که ببینید این دنده ترمز دستی من وقتی میکشم مثلا ازش در میاد و همینجورم بود. و بعدم من حالا چجوری برم؟ گفتیم حالا دیگه خودت میدونی، از این کوچه پس کوچه ها انداختیم و رفتیم به طرف میدون خیابون ری، میدون
شوش.
بعد از اونجا پیچیدیم بیان تو خیابون ری، بیان بالا. یک افسر کلانتری اون ناحیه جلو ما رو گرفت، تصدیق خاص نداشتیم، بهش گفتیم مال رادیو هستیم، داریم برای شما زحمت میکشیم، به کمک شما داریم میایم، حوادث رانندگی رو میگیریم، وقایع شهری رو میگیریم. خیلی بدقلق بود و حرف ما گوش نکرد و گفت باید
برخورد نامناسبی داشت.
خیلی خیلی بد جور. هرچند من با ایشون صحبت کردم که قانعش بکنم آقا ما رو ول کن بریم، درسته ما الان خلاف کردیم، تصدیق نداریم، ولی کارمون برای کار شما، تصادف هم نکردیم، خطایی هم نکردیم.
جواب صفا تصدیق دنبالش نبود، مثل اینکه
نبود، همراه تصدیق داشت، همراهش نبود. بعد خلاصه جمعیت جمع شدن دور ما و فهمیدن که ما در طرف رادیو هستیم، دستگاه پورتابل آقای توصیفیان دیدن، منو دیدن و خلاصه فهمیدن که از طرف رادیو همون برنامه گوشه و کنار شهر رو می‌کنیم. جمعیت جمع شدن و ببینم نتیجه چی میشه. عدس این افسران مثل که ناراضی بودن، سکنه اون خیابون همه شون که دلخور بودن از این. برحال ما زدیم تو گاراژ و ماشین توقیف کرد. من دیدم علاج ندارم، آمدم مغازه روبروی اون گاراژ، تلفن داشت، دفتر آقای موینیان گرفتم، مرحوم کاظم داده رئیس دفترش بود.
بله.
گفتم آقا جریان اینجوری شده، ما وسط خیابون ری گیر کردیم، چه باید بکنیم؟ گفت ایشون الان کمیسیون داره، من مطلب رو به ایشان میگم، شما بهتون اطلاع میدم. دو سه دقیقه بعد آمد و گفت که شما همون جایی که هستید بنشینید، ما شماره تلفنتون رو بدید، الان میگیم از کلانتری از پلیس راه با شما تماس بگیرم. رئیس راه نمایی رانندگی ساعتی بسته بود مثل خلاصه به فاصله چند دقیقه از کلانتری مربوطه به ما تلفن کردن، گفتیم بله ما اونجا قریب افتادیم و حالا دیر تیغ آقای افسر. دو صاحب منصب از کلانتری آمدن و ما رو با کمال احترام
راهی
به طرف گاراژ بردن، ماشین رو آزاد کردن و ما سوار شدیم و خلق الله اونجا یک دار هول کردن و از این حوادث رانندگی و حوادث شهری خودمونم گرفتارش می شدیم. یه نمونه چی که آقای
خیلی عبرت انگیز بود، زن و شوهرهایی که اختلاف پیدا می کردن صحبت می کردن واقعا برای دیگران هم آموزنده بود.
100%.
بله این قسمت امتحانات ما بود که تا این دوره که ما داشتیم کار میکردیم، حالا شده بود وزارتخونه، یه بودجه هم در اختیارش بود، چیزی نسن نبود. به خصوص این که آقای مونیان عجیب صرفه‌جو بود و هر شبت که هرچی بهش میگفتیم آقا حقوق کمه، میگفت که با کار کم باید با حقوق کم باید کار زیاد کرد و خلاصه ما هم حرفی نداشتیم، کردیم، انجام دادیم. اما در قبل از این سالها کم سال 26 که من باید هفته یه روزم میرفتم بالا، رادیو اداره کل انتشارات تبلیغات فقط دو تا ماشین بیشتر نداشت.
بله.
یه ماشین کبریتی داشت.
بله.
یه ماشین آهنی از این استیشن ها.
ببخشید منظورتون از بالا بی سیم تو جاده قدیمه؟
بله بله. برای که
الان نزدیک سیفتن
داره. بله. محل پخش اونجا بود دیگه.
بله.
منتها شهر تهران ترافیکی نداشت.
بله.
هر شبت اتوبوس با دو ریال می رفتن و بعدم خلوت بود.
بله.
یا اونا ترافیک وحشتناک نداشت. این دو راننده که آقای شادرم بود اسمش، یکیشون یکیشونم آقای ناصری، از ساعت 6 صبح این بنده خدا ها کار می کردن تا ساعت 12 شب.
عجب. توجه بکنید فقط دو تا راننده با این همه برنامه.
هر دم حضورتون که گوینده رو ببرن، گوینده رو بیارن، گوینده خبر خارجی رو ببرن بیارن، نوازنده ها رو ببرن، که اینم خیلی عجیب و غریب بود برای که یه استیشن مگه چند نفر جا میگه، یه هیئت ارکستر میخواد با این بره به اضافه وسائلش. عده‌ای به هر حال خودشون رو با اتوبوس میرسوندن، عده‌ای هم با این ماشینا میمادن و چون که خیلی من باید از این دو نفر خدمتگزار این مملکت، اینایی که بی صدا و خاموش خدمت میکنن.
بله.
در هر مقامی که هستن، حالا راننده باشه.
بله.
یا وزیر باشه.
درسته.
اگه کسی خدمت کرد به این مملکت،
بله،
باید ازش یاد کرد.
بله.
به نیکی یاد کرد.
بله.
این دو نفر از خدمتگزارای این مملکت بودن. این آقای شادرم من غالبا باهاش میرفتم و میامدم، یه شعری ساختم اون موقع که تو روزنامه توفیق چاپ شد.
بله.
حالا چند بیتش
یادم حتما فکاهی بوده جا اصلا.
بله فکاهی بوده. فکاهی بوده.
اگه خاطرتون هست یه
چند بیتش حالا یادم بیاد تو سن 73 سالگی من خاطرمو.
نه ماشاءالله حافظتون خیلی خوبه جا اصلا.
بله گذشته ها یادم میاد.
یادتون باشه درباره مدیریت کل رادیو اصفهان هم که در شهر ما بودید یه کمی بعداً صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم حضورتون که شعر این بود که روز گذشته پی انجام کار در اوتل رادیو گشتم سوار. این اوتل بی هنر پیچ 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 نمی خورد سر پیچ هیچ. در اثر لق شدن دنده هاش موقع خود دنده نمی رفت جاش، جان تو می رفت به هر یک وجب، چند وجب نیز به سوی عقب. تق و تق لق لق این آن صندلی بود چنان نغمه عبدالعلی، راستین بوغ صدایش قویست یا که نوازنده او خالدیست. ما شوخی میکردیم با این نمون همانده در جعبر بودن و خلاصه آخرش میگفتم شادرم از بس که اتول برده است هیکل او زارتر از مرده است. میرود این شادرم بیونا از سر شب تا به سهرگاه را.
حالا جناب آقای صفا شما و ما و آقای فرزاد اینا با این وسیله ها ساختیم، حالا الحمدلله صدها اتومبیل داره رادیو تلویزیون و خیلی
بله بله وسعت پیدا کرده و حقوقهای خوب میگیرن،
فرستنده های قوی که اون موقع صدا اصلا در شهرستان رو شنیده نمیشد، حالا پایه اون مرزی هم صدا میره دیگه.
پایه های فرستنده ها در همون سال های 35 تا 34 برسید تا سال 43 گذاشته شد، یعنی فرستنده های 100 کیلوواتی برای اطراف ایران تهیه شد، سیستان و بلوچستان، گیلان،
بله
ارزم حضورتون که خراسان، ارزم حضورتون که آذربایجان،
بله بله،
که من در وقتی از تهران رفتم به خارج سال 42 اول رفتم به سیستان و بلوچستان، 3-4 ماه اونجا بودم، بعد آمدم تهران و رفتم به گیلان که بعد اونجا فرستنده 100 کیلوواتی بود، بعد رفتم به آذربایجان شرقی که بعد اونجا فرستنده 100 کیلوواتی بود. ولی از نظر اهمیتی که خود اصفهان داشت و من هم پدرم و اجدادم هم اصفهانی هستن،
بله،
درسته کرمانشاه به دنیا آمدم و بسیار به این شهر علاقه دارم،
بله،
فرهنگ اون زمان رو گرفتم، خاطرات بسیار از این شهر زیبا دارم و مردم شریف، ولی خب پدرم و اجدادم اصفهانی هستن. یک کششی داشتم به طرف اصفهان، این است که از سال 47 تا سال 54 در اصفهان بودم که
مدیریت کل رادیو اصفهان به عهده شما. نمیدونم جا وای صفا یادتون هست یک تونل کوهرنگ اونجا افتتاح شد یا در 1129. من همطور که عرض کردم فرستنده ها به قدری ضعیف بود که صدای رادیو ایران آقای فرزاد نمیرسید به اصفهان،
بله،
تو هم با پارازیت شدید بود. این تونل کوهرنگ وقتی افتتاح شد من و آقای ارهامصد گوینده رادیو اصفهان بودیم در اون زمان. من به وسیله گیرنده قوی فرستنده رادیو خبرهای رادیو ایران رو میگرفتم،
بله،
تون نویسی میکردم،
بله،
و چون فرصتی نبود ما با استی ساعت 4 خبر میخوندیم با همون چرک نویسا میرفتم از رادیو میخوندم. اون موقع اسفندیار بزرگمهر مدیر کل رادیو بود، هی میگفت ما رادیو ایران رو نمیتونیم بشنویم، شما چه جوری این خبر رو میگیرید؟ بعد بعد گفتن از فرستنده، از گیرنده فرستنده میگیرن و تو نویسی میکنه و میخونه، که بعد این باعث شد که واقعا این استعدادش ببخشید حالا خود صدایی نباشه ولی این باید بیاد تهران، که حالا بعد دیگه آقای صفا دیگه در
یکی از موارد آقای توصیفیان که من تو خاطرات هم نوشتم اینه که ایشون وقتی صحبت میکنه به طور معمولی با لحجه قلیز اصفهانی،
بله،
ولی وقتی گویندگی میکنه به هیچ وجه لحجه نداره، الان هم که داره صحبت میکنه چون باز میره توی کاراکتر خودش، کاراکتر گویندگی، بازم بدون لحجه تو
این یکی از اختصاصات آیتو سیفیان این که شما الان فرمودید، بله،
یه خواهر دادن داشت آقای،
بله، زنده
رحمتش کنه،
تفلک بود،
بله، اونش به شما داد،
بله، جوان مرد بود، سنی نداشت،
بله، نخ 50 سالش بود و عرض کنم که
تفلک
استرس و ناراحتی رادیو که میدونین همش، بله، استرس، بله، و ناراحتی، بله، آقای فرزا، بله، ما به خدا وقتی میرفتیم خبر میخوریم تمام بدنمون میلرزه،
بله، بله.
آقای صفا اشاره کردن که گوینده های اون زمان شاید یادتون باشه یه گوینده به سادگی نمیرفت گوینده خبر مشروع بشه، حالا یا من یا دیگری،
اصلا نمیشد،
نمیشد.
من در اصفهان که بودم غلط ها رو چی جریمه میکردم،
بله، همینجا هم آقای مهینی هم یادتون باشه،
بله، بله.
اون موقع که خیلی پولم ارزش داشت با 5 تومن هر توپقی رو ما رو جریمه می‌کردن،
یادم قشنگ.
من یکی از این رادیوهای خارج برون مرزی که مال یکی از کشوراست می‌بینم که راجع به وسایل امهای جمعی میخواد خبر بده، 2-3 ماه این گوینده هاشون به اتفاق یکیشون امهای جمعی رو میگفت امها جمعی،
بله،
و نمی‌فهمید اصلا امها نداریم،
بله،
امها غلطه،
بله،
و غلط های اینجوری من زیاد میبینم توی گوینده هایی که به هر حال هستن، حالا یه مقدارشون در ایران ممکنه باشه، امیدوارم که همه اینا مسائل حل بشه و کلاس هایی بذارن برای اینا، آموزش بهشون بدن، طرز گویندگی به این سادگی ها نیست، صدا باید در کجا بره بالا در کجا بیاد پایین، فن دکلماسیون کار آسونی نیست،
و از همین در صدای گوینده رادیو صدای گوینده واقعا اگر بد باشه پیچ رادیو بسته
میشه،
خود این آقای فرزاد جزو
صدای خوب رادیو ایران بودن. در کارهای هنرپیشگی یه دوره اعتلاع ما داشتیم،
اصلا ما کلاس داشتیم یا تو باشه برای گویندگی، رپورتری، خبرگزاری،
رپورتاج، اصلا رپورتاج که مقدار زیادش دید نظر خودم بود، ما به اینا آموزش میدادیم که چجوری باید برید یه خبر، یه مصاحبه بکنید،
بله،
مصاحبه کردن همین سادگی نه، این سادگی ها نیست، باید بدونیم این شخصیت چیه، باید برای چی باش مطالعه میکنیم، قبلا سوالات آماده بشه، با خودش مطرح بشه. و به هر حال گوینده کار بسیار ظریف و بسیار مشکلی است. حالا آقای سجادی شاید راجع به خاطراتش بگه که یه اشتباهی وقتی تو گفتارش کرد که فوق العاده اشتباه جالبی بود. حالا آقای سجادی اتفاقا خودش هم وقتی انتخاب شده بود در باشگاه افسران آزمایش کرده بودن، آلمانی آزمایش می‌کردن.
بله
دستگاهی بوده که صدا رو می‌سنجیدن، در ایران هم حالا هست، ولی اون موقع خب خیلی مسئله تازه‌ای بوده.
ببینن رادیوفونیک هست یا نه،
صدا چقدر بالا میره چقدر پایین میاد، بعد از نظر رادیویی رادیوفونیک هست یا نه.
ساقیا بده ساغری مرا، ساقیا بده ساغری مرا، لاله گون و تبریز. مطربا بزن نغمه خوشی، مطربا بزن نغمه خوشی، شور دل در انگیز. گل رو کن چو گل ها به نوبه ها، دست دست در گوشه و کنار. دل بران همه در پی ناز، عاشقون پی راز و نیاز. این هم حالیست پشت احوالیست، هر طرف ناله جان و بانگ نوشان و شست. حال کنگل مرا راحت گل در حتی زندگانی. گویمش مدارین فرشته را چون گل آسمانی.
صدای هنرمند فقید بدیع‌زاده رو شنیدید که اثری از آهنگساز و شاعر نامی امیر جاهد رو اجرا کردند. لطفاً به دنباله گفتگو با استاد نواب صفا توجه بفرمایید.
حالا بفرمایید اگه مطلبی دیگه دارید.
عرض کنم که میخواستم از حضورتون تشکر کنم که اینطور صادقانه و صمیمانه وقتتون رو به ما اختصاص دادین و خب امیدوارم خستتون نکرده باشیم. من میخواستم قبل از پایان سخن از حضورتون استدعا کنم که اون موقع انتخاب افراد برای به اصطلاح برنامه های مختلف و مسئولیت های مختلف به چه ترتیب بود؟ آیا خیلی پیچ و خم اداری داشت؟ آیا چیزهای دیگه‌ای به اصطلاح دخالت داشت در انتخاب افراد؟ در این مورد صحبتی بفرمایید. اگر خودتون هم مطلب خاصی دارید اونم بفرمایید که ما دیگه بیش از این شما رو خسته نکرده باشیم.
خیلی متشکرم، این فرصتی بود در اختیار من در اختیار مملکت اینو گذاشتم.
بله
البته من خاطراتم نوشتم یه روزی منتشر بشه
انشاءالله که میشه
مفصله و به دست ملت ایران امیدوارم برسه. در دوره‌ای که ما بودیم انتخاب‌ها صرفاً برای به عنوان شایستگی افراد بود. خود من که دفعه دوم به رادیو ولی که باید این توضیح بدم که از 26 تا 29 تهران بودم،
بله،
از 29 به یک سازمان دیگه منتقل شدم به نام بنگاه بنادر کشتی ایرانی، رفتم به خرمشهر،
بله،
سال 34 برگشتم، سال 35 یک مقاله انتقادی نوشتم راجع به تصنیف‌های رادیو،
بله،
و اینم بگم که راجع به کلمه صفا را یادم نره برای شما بگم که اصلا چجوری شد ما نواب صفا شدیم. قبل از این که اینو بگم باید توضیح بدم که من این مقاله انتقادی رو نوشتم توی اطلاعات چاپ شد که این تصنیف های مبتدل چی از رادیو پخش میشه و این کلمات نامتناسب چیه. کلمه تشویر مثلا توی تصنیف کلیدمنش مگه از کلمات باید زیبا، فاخر، پرمعنی و متناسب باشید. بنده بعد چند روز دیدم که یه شبی ساعت 9:30 شب یکی از همکاران رادیویی که سالها بود ندیده بودمش ولی میدونست خونه من کجاست، آمد به خانه من گفت که آقای موینیان منتظر شما. گفتم که من دندونم هم درد میکرد ساعت 9:30 شب، من چجوری بیام؟ گفت به هر حال منتظر بیاید. بنده ساعت 9:30 شب لباس پوشیدم رفتم میدون ارگ، دیدم یه آقای جوان آراسته ای تا ساعت 9:30 نشسته منتظر من. ایشون گفتن که شما فردا از صبح بیاد اینجا، فردا صبح بیاد اینجا میشید عضو شورای نویسندگان خواهید شد و مأمور خدمت در اینجا میشید. بنده نه ایشون رو میشناختم،
بله،
نه ایشان با بنده نزدیکی و آشنایی داشت. بعدن بنده البته جور خدمتگزاران ایشان در آمدم و با صداقت سالها کار کردم ولی هیچ رابطه شخصی نبود. از فردا سه به من آمدن مشغول شدم، هم اتاق آقای پیرنیا که بعدن تبدیل به برنامه گلها شد اتاق بنده بود. این نحوه کار ما بود در تهران و بعد شهرستانم که من رفتم دیگه خودم مدیریت داشتم. فقط شایستگی رو لیاقت ها و استعدادا بود، هیچ وقت کسی بخواد آقا جایی نیست،
بلد.
اینجا یک کسی نمیتونه بگه آقا شما بیا نمایشنامه خوب بنویس، یکی بگی آقا شعر خوب بگو، یکی بگه تهیه کننده خوب بشو، اینا همش دوره میخواد و تخصص میخواد. این است که هیچ به هیچ وقت مثلا همین راجب نمایشنامه ها بذارید من یه ذکر خیلی هم از پایه‌گذار نمایشنامه های رادیو بکنم و اون آقای حاتمی است، عبدالله حاتمی، که این مرد بهترین نمایشنامه های رادیو رو ایشان مینوشت و خود شما که اجرا کنندش بودید،
بله،
و بحثی را که به هنرپیشه ها داریم که همه تون برجستگان بودید،
چه کسانی واقعا در کار
افراد بین خانم ها بودید که مثل خانم مهزاد، مثل خانم دهیم، خانم خیلی ها بودن،
بله،
خود شما بودید،
جاله
خانم بودن، نمیدونم از مردا،
خانم دهیم،
بله گفتم خانم دهیم، از مردا آقای محتشم که بودن، شما که بودید و دوست بسیار هنرمند ما آقای اکبر مشکین،
خدا رحمت
شارنگ مشکین یه دریای استعداد بود،
بله، بله،
این چند
بله.
همه نقشه رو میتونه اجرا بکنه، بله، بله. و همینجور هنرپیشه‌هایی که به شما رادیو بازی میکردن، بله، اجرا میکردن، خب هر کدومشون استعداد بودن و خب باید قدر اینا رو دونست، یادآوری کرد. حالا امیدوارم که این برنامه مقبول تبه شنونده ها قرار بگیره و
انشاءالله
خدمتی بود که شما کردید و بندم با اینکه نه اهل تظاهر هستم و نه میل دارم جایی مطرح بشم ولی چون صادقانه از من خواستید که برای مملکته، برای تاریخه است، بنده تازه تمام مطالبی که نشد بگم به شما، چون هر جا که من خدمت کردم چه در سیستان چه در گیلان خاطره دارم، افرادی بودن
اینجا. انشاءالله در برنامه‌های آینده جناب آقای صفا
خیلی متشکرم.
آقای رامین فرزاد بفرمایید شما.
من به عنوان آخرین سخن همونطور که عرض کردم واقعا شرمنده‌ام اگه خستتون کردم. مسئله تهیه کنندگی در رادیو، ببینید در اول کار رادیو که فکر نمی‌کنم چیزی به این عنوان وجود داشته. آیا از کی
نوار نبوده؟
بله، آیا از
نوار
کی
از وقتی که نوارهای به اصطلاح مغناطیسی آمد،
بله،
مسئله تهیه کنندگی مطرح شده که اینا کلاس داشته، دوره، بله، داشته که اون موقع من نبودم تهران،
بله،
خود آقای توصیفیان بودن،
بله،
و افرادی که تهیه کنندگی را آموزش میدادن،
بله،
که قطعا میدونید که
زمان خود آقای موینی آقای سمیعی هم که رئیس رادیو
بود، عرضم حضورتون که اینا دوره دیدن بعد یا رفتن خارج اصلا دوره دیدن برای این کار.
درست.
و اینا آموزش دیدن، من که آمدم دیگه تهیه کننده های خوب داشتیم، عرضم حضورتون که خیلی بودن، شاهرخ نادری بود، آقای قاسم نژاد بود، محبی بود، معلمیان بود که من بردمش رشت به خودم. خیلی تهیه کننده های بسیار ما تهیه کردیم، همچنین راجع به اپراتورهای خوب،
صدابردار، بله
صدابردارهای خوب داشتیم. و برنامه های ما بعد از اینکه استودیو شماره 8 رو ساختم و افتتاح شد، ما 7-8 تا استودیو داشتیم. بعد دیگه میدون عرض به اصطلاح از نظر ضبط ما خیالمون راحت شد، برای که ما فقط یه استودیو داشتیم برای پس ضبط، برای خبر یه استودیو، برای ضبط. تمام این برنامه ها چندین سال تو همون یه دونه اتاق که عکس داریم از آقای توصیفیان که دم همون استودیو گرفتن، با آقای کسایی و آقای مصطفی خان محجوبی و آقای عدیب و آقای خالدی و اینا، همون یه استودیو بود. بعدن کشایش تو کار ما پیدا شد، استودیو شماره 8 300 نفر تماشاگر می‌گرفت.
بله.
برنامه‌های مردم رو گذاشتیم، برنامه‌های مردهای دانش بسیار برنامه آمودنده بود، شما رادیو جمعه همینطور. و اینم بهتون بگم که تمام مسابقات رادیو هم زیر نظر من بود.
بله.
هر برنامه‌ای که اسمش مسابقه بود، مثل مشاعره،
بله،
جانی داله، بیست عالی، حضور زن، همه اینا بود. که البته راجع به اونم باید خاطره دارم، که خاطراتی راجع به مسابقات دارم که بعد اگه فرصت شد براتون میگم که چه با چه زحمتی من این سوالا رو تهیه میکردم.
بله. خب واقعا از حضورتون کمال سپاسگزاری رو داریم
که وقتشون رو به ما دادن. و جا داره جناب رامین فرزاد، ما در همین جا آغاز 58مین سال تأسیس رادیو ایران رو خدمت استاد و تمام شنوندگان عزیز و کسانی که دستن در کار این رادیو بوده و هستن
و زحمت
و زحمت کشیدن و میکشن تبریک و تهنیت عرض کنیم.
انشالله که سال‌های
و از حضورشون دیگه
خداحافظی بکنیم، با کمال سلامتی زندگی کنید و ما هم زیر سایتون باشیم
و در برنامه های آینده هم باز هم از این خاطرات خوب و تاریخچه های
ما همه ملت ایران به خدا میسپاریم، سرفرازی مملکت رو میخواهیم
انشاءالله
و موفقیت برای همه.
سپاسگزاریم.
اینها هم گوشه‌های دیگری بود از مصاحبه با استاد نواب صفا و بیان مطالبی در راستای سرگذشت رادیو. امید که همچنان مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با آرزوی سلامت و نیکبختی شما عزیزان، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.